در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ابتدای درس مبارک با این آغاز شد که فرمودند خدای متعال در احادیث که اهل بیت علیهم السلام فرمان که خدای متعال از نیستی اشیاء را خلق می فرماد، معنی نیستی اون چیزی که متبادر به اذهان اشخاص میشه نیست، بلکه معنی نیستی در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام باید که اصطلاحش را یاد گرفت. فرمود که آدم نیستی و لفظ نیستی عدم، چیزی که نیست باشه، یعنی چیزی که وجود نداشته باشه و نیست صرفه، اصلا ظهوری نداره، بروزی نداره و تعریفی نداره، توصیفی نداره، نیسته و نمیشه اون را خلاصه بهش اشاره کرد یا توصیفش کرد یا تعریفش کرد یا تصورش کرد، حتی نیست صرفه. پس اون نیستی که در احادیث می فرماد که خدای متعال از نیست اشیاء را خلق می فرماد، این نیست به معنی نیست صرف نیست. پس نیست صرف اصلا وجود نداره که برش تعریف بکنه شخص یا اشاره بکنه. منظور از این نیست در احادیث عالم امکانه، یعنی عدم الکون، نبودن کون. پس از نیستی که تعبیر آورده میشه، مراد از نیست صرف نیست، بلکه مراد از نیست امکانه. حکمت الهی این هست که وقتی اشیا را خدای متعال به واسطه مشیتش خلق میفرماد، اول مطلقات را، مؤثرات را، اول امکان را خلق میفرماد، بعد از امکان اشیا را خلق میکنه. نمیشه که امکان خلق نشه اشیا خلق شده باشن، همچو چیزی در حکمت الهی محاله. اینجا هم که نگاه میکنیم، در جهان خارج که نگاه میکنیم، در جهان آفرینش همین مطلب را به عینه میبینیم. میزان فهم ما همین جهان خلقت بزرگوار روی این مطلب خیلی تاکید دارن که هر چیزی را که خواستی درستش را بفهمی، به آفرینش نگاه کن، به محکمات نگاه کن و مطابق این بفهم. اگر دیدی با این مطابق نبود، بدان که اشتباه فهمیدی. وقتی خدای متعال بناست یک سنگی را خلق بکنه، اول باید آدم جسم خلق شده باشه، بعد سنگ را در آدم جسم خلق میکنه. اگر خدای متعال بناست یک نوزادی را، یک انسانی را خلق بکنه، اول باید آدم انسان، آدم نفس خلق شده باشه، بعد این نوزاد خلق بشه. وقتی بناست خدای متعال یک نبیی را، یک پیغمبری را خلق بکنه، اول باید آدم انبیا، آدم روح را خلق کرده باشه، بعد این پیغمبر را در آدم انبیا خلق بکنه. همه جا خلقت خدا بر همین منواله. پس اول خدا عوالم را، اول خدا امکان را خلق می فرماد، بعد از امکان اون شی را در اون امکان خلاصه برش لباس کون می پوشانه. پس وقتی میگیم نیست، یعنی عدم الکون، این نیست را میشه تصورش هم کرد. مثالش همین اتاق باشه و یک آقای زید، میشه تصور کرد آقای زید در این اتاق باشه، میشه تصور کرد در این اتاق نباشه. پس وقتی که عدم آقای زید را تصور میکنیم، اون امکانه، یعنی عدم الکون، نبودن آقای زید. وقتی که آمدن آقای زید را تصور میکنیم، یعنی کون آقای زید، یعنی وجود آقای زید. پس این نیستی به معنی عدم کونه، به معنی امکانه. بعد بزرگوار علی الله مقامه نتیجه گرفت از این فرمایش که پس وجود و هستی بسیطه، یعنی برخلاف اون چیزی که فلاسفه و صوفیه علیهم اللعنه برش قائلن و به اشتباه افتادن توجیه میکنن، وجود و هستی بسیطه، یعنی در وجود و هستی نیستی ترکیب نشده، چون اصلا نیستی وجودی نداره، ظهوری نداره اینجا ترکیب بشه. پس وقتی که وجود و هستی بسیط باشه دیگه درجات تشکیکیه درش نداریم. فلاسفه درجات تشکیکیه باز یک اصطلاحی هست که گفتیم معناش آسانه، اگرچه بعضی الفاظ قلم به سلم به هست، الفاظ انسان را یک موقع به این وحشت نیندازه، قابل فهم نیست، نه اصلا شگرده. خلاصه هر علمی اینه که از یک الفاظ استفاده میکنه که خلاصه اون لفظ مخصوص علم باشه، دلیل این نیست که لفظ فهمیده نشه. درجات تشکیکیه به این معناست که فرض بکنیم مثلا ماده سکنجبین را، سکنجبینی که ما در بازار تهیه میکنیم، از مغازه میخریم، هر مغازه سکنجبینش یک تعمیم میده، یک جا سکنجبینش ترشتره، یک جا سکنجبینش شیرینتره. این دو تا سکنجبینی که درست میکنن نمیشه که عیناً، خیلی نادر پیش بیاد که مزهش عین هم باشه، معمولا یکی شیرینتر میشه یکیش ترشتر میشه. میگن سکنجبین ماده مشککه، درجات تشکیکی داره، یک جا شیرینی بیشتره یک جا شیرینی کمتره، یعنی انسان را به شک میاندازه که این آیا شیرینتره یا شیرینیش کمتره. به این میگن ماده مشکک، درجات تشکیکی. فلاسفه و صوفیه هم میگن که وجود ماده مشکک، درجات تشکیکی داره، یعنی یه جا وجودتره اسمش خداست نعوذ بالله، یک جاش وجودش کمتره اسمش خلقه، ماده واحده مثل سکنجبین میمانه. بزرگوار علالله مقامه میفرماد اصلا نیستی با هستی ترکیب نشده که یک جاش وجودتر باشه یک جاش کمتر وجود باشه. خدام عاقلی میگه یک جا وجودتره یک جا وجود کمتره، کمتر وجوده. وجود یک ماده بسیطه، همه وجود را یکسان دارن، سگ، سنگ، حیوان، جماد، نبات، همه وجود را دارن. پس این وجود یک جایش خدا نیست یک جایش خلق باشه، وجود همین امکانه. پس وجود یک ماده بسیطه، درش نیستی داخل نیست. پس از اینجا این قول صوفیه و فلاسفه هم رد میشه، این قولشون تبدیل به هذیان میشه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که وقتی که قرار باشه خدای متعال یک شیعی را خلق کنه، پس نتیجه گیری این شد که باید اون شیء را از امکانش خلق کنه. یعنی هر شیء یک خزانه ای داره. الان من زید هم که اینجا نشستم از خزانه مخصوص به خودم آمدم، شما اینکه اینجا نشستی از آدم انسان آمدی. نتیجه گیری چه میشه؟ تمام اشیایی که در این عالم شهاده در این عالم دنیا هستن همشون از عالم غیب آمدن. حیوانش از عالم غیب آمده، انسانش از عالم غیب آمده، حتی میفرماد این رنگ ها، این حرکت و سکون، این از عالم غیب به اینجا آمده، از عالم حرقلیا آمده. پس تمام اشیایی که الان در عالم دنیا میبینیم غیر از طول و عرض و عمق، غیر از جسم صرف، تمام این اشیا اینها مهمان های عالم غیبن، اینها از خزانه های غیب اینجا آمدن، اینا داریم با چش میبینیم. ادامه مطلبه میفرماد که پس وقت را که خلق کرد وقت خلق شد، مکان را که خلق کرد مکان خلق شد، همه را هم از عالم امکان خلق کرده و وقتی ندارد که بگویی پیش از آن. پس خداوند عالم خلق را در عالم امکان خلق میکند، امکان را اول خلق میکند، اکوان را بعد خلق میکند. امکان اول است اکوان بعد. باز این اول و این بعد را به طور حکمت یاد بگیرید، نه یاد گرفتن آن کسانی که همین ضرب از ضربو خوانده اند و دیگر از حکمت خبری ندارند. پس اول امکان را آفریده بعد اکوان را، معنی این حرف این است که اگر اون نبود اینها نبودند. ببینید ما را خدا ساخته، فعل ما را هم خدا ساخته، لکن ما پیش از فعلمان خلق شده ایم، فعلمان بعد از ما. خودمان پیش از فعلمان خلق شده ایم، همه معنیش این نیست که در زمان پیش خلق شده ایم و فعل ما در زمان بعد خلق شده، بلکه معنیش این است که اگر ما نبودیم فعل ما نبود. هر چیزی در هر وقتی که خلق شد فعل او همراهش خلق می شود. ببینید سنگی را یا آجری را فرض کن که تازه ساختن، تازه پیدا شد، این آجر در همان اولی که پخته شده، و فرق نمی کند این آجر پخته شده با آن سنگ ساخته شده. پس این آجر یا این سنگ همان اولی که ساخته شده یا متحرک است یا ساکن، و حرکت فعل اوست، سکون فعل اوست. آیا نمی بینی می گویند آجر می جنبد، آجر ساکن است؟ آجر بی سکون یا آجر بی حرکت نمی شود، و حرکت و سکون فعل او هستند. تمام موجودات خلق نشده اند مگر با فعل. هر فاعلی با فعلش خلق شده، هر قائمی با قیامش خلق شده. قائم پیش خلق شده، قیام بعد، و این پیش و بعد رتبی است. اینجا بزرگوار علی الله مقامه به یک مطلب خیلی مهم اشاره می فرماد که متاسفانه خیلی از افراد از این مطلب غافلند، و متاسفانه از این مطلب که غافل باشیم خیلی معانی را اشتباه می فهمیم. می فرماد که پیش و بعدی که گفته میشه در اصطلاح حکما، در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، بیشتر این پیش و بعدها پیش و بعدهای رتبی است، نه پیش و بعدهای زمانی. می فرماد میگیم که زید پیش از حرکتش خلق شده، زید پیش از فعلش خلق شده. آیا به این معناست که خدای متعال مثلا زید را که در این دنیا خلق کرد، یک وقتی زید خلق شده بود، نه حرکتی داشت نه سکونی داشت، بعد از یک زمانی خدا حرکت و سکون براش خلق کرد؟ آیا همچو چیزی متصوره که یک شیئی باشه نه متحرک نه ساکه؟ در این دنیا همچو چیزی متصور نیست. زید از همون روز اولی که خلق شد یا متحرک بود یا ساکن، از همون روز اول فعل همراهش بود. اگر فعل همراه زید نبود، زید ظهور و وجودی نداشت. پس از همون روز اول فعل همراهش بود. پس معنی این حرف که گفته میشه زید پیش از فعلش خلق شده، این پیش پیش رتبیه، یعنی اگر زید نبود فعلش وجودی نداشت. فعل وابسته به زیده، فعل فرع زیده، زید اصل فعله. اگر گفته میشه قبل از این که خدا ما را خلق کنه در عالم زر خلق کرد، کسی این قبل را قبل زمانی خیال نکنه، فکر نکنه یک جای ما سرگردان بودیم قبلش در یک زمانی، مثلا در یک عالم زر یک زمانی گذشت سرگردان بودیم بعد ما را اینجا خلق کرد. این قبلی که در عالم زر هست قبل رتبیه، نه قبل زمانی. هیچ مولودی قبل از این که اینجا خلق بشه وجود نداشت مگر محمد آل محمد علیه السلام، حتی حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی قبل از این که از مادرش متولد بشه، قبل از این که اینجا خلاصه جنینش تشکیل بشه، حضرت عیسی وجود نداشت. قبل زمانی فقط مخصوص 14 نفس مقدسه. آیه قرآن هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بوده وقتی که انسان یک وقتی قبل از ولادتش موجود باشه؟ نبوده. پس هر چیزی را باید با محکمات مطابقت کنیم. گفتیم هر چیزی را باید با آفرینش، با آیات محکمات. پس این قبل عالم زر قبل زمانی نیست، قبل رتبیه. این قبلی که اینجا میفرماد که هر فاعلی پیش از فعلش خلق شده قبل رتبیه، اینا همه قبلها قبلهای رتبیه نه قبل زمانی. میفرماد که تمام موجودات خلق نشده اند مگر با فعل هر فاعلی، با فعلش خلق شده. هر قائمی با قیامش خلق شده. قائم پیش خلق شده، قیام بعد، و این پیش و بعد رتبی است. مصلی پیش از صلاتش است. دیگر فلان کس مصلی است و نماز نکرده بی‌معناست. و وقتی فکر کنی تمام صنعت خدا مشتق است، ارتجالی نیست، ارتجالی معنا ندارد. و فلان کس اسم پسرش را اسد گذارده و هیچ شجاعت ندارد، این مرتجل است و بی‌معنی. فلان کس اسم غلامش را کافور گذارده و سیاه هم هست، بی‌معناست. یا اسم پسرش را حسن گذارده و هیچ حسنی هم ندارد، بدگل هم هست، لکن خداوند عالم هر چیزی را با اشتقاق خلق می کند. حالا که چنین شد، پس قائم بی قیام مثل کوسه ریش پهن است. قائم و قیام همراه هستند. حالا که همراهند، اگر قائم نبود قیام بود؟ نه. ولو همراهند، اما کدام هستند؟ کدام فرد؟ فعل البته از فاعل صادر شده، و فاعل اگر فعل را صادر نکرده بود فعل هیچ جا نبود. پس فاعل اصل است و فعل فرع وجود اوست، و فاعل بی فعل کوسه ریش پهن است. هرگز نبوده فاعلی باشد و فعلی نداشته باشد. پس فاعل بی فعل محال است، گرم بی گرمی محال است، سرد بی سردی محال است. پس قائم که هنوز قائم نیست دروغ است، وقتی ایستاد آن وقت بگو قائم. هنوز که قائم نیست دروغ است، وقتی ایستاد آن وقت بگو قائم، وقتی نشست بگو قائد، وقتی خوابید بگو نائم، وقتی نماز کرد بگو نماز خون. هر که نماز می کند نماز کرده، هر که نماز نمی کند تارک الصلات است. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه یه قاعده دیگر را اشاره می فرماد. می فرماد که اسماء الهی همش مشتقه. ما دو نوع اس داریم در زبان عرب، یا در هر دو زبانی، در فارسی هم همینطوره. یک اس را، یک لفظ را میگن لفظ مشتق، یک لفظ را میگن لفظ جامد. لفظ مشتق یعنی اون لفظی که از فعل یا مصدر گرفته شده، به این لفظ میگن لفظ مشتق. اون لفظی که از هیچ کلمه دیگری گرفته نشده بهش میگن لفظ جامد. در زبان عرب، چون زبان عرب از بقیه زبانها کاملتر، اشرف، خلاصه شرافتش بیشتر، اشرف هست، در زبان عرب ما بیش از سایر زبانها کلمات مشتق داریم، در بقیه زبانها کمتر. الان هر اسمی در زبان عرب بگیم اکثرش بالای 90% اسم مشتقه. کتاب ریششیه کتبه، مهدی ریششیه هدیه هدا، رضا ریششیه رزبه. اکثر اسمایی که در زبان عرب هست مشتق از فعل اشتقاق شده، چون حکایت میکنه مشیت و اشیا را، مشیت فعل الله. بقیه زبان ها این مشتقاتش کمتره. مثلا در زبان فارسی میگن دیوار، دیوار از چه مشتق شده؟ از هیچ. میگه مثلا پنجره از چه مشتق شده؟ از هیچی. بیشتر اسماش اسماش چیه؟ جامده. انگلیسی اکثر اسماش اسماش جامده، باز فارسی از انگلیسی مشتقاتش بیشتره. پس یک اسم داریم، اسم مشتق، یعنی از یک کلمه، از یک ریشه اشتقاق پیدا کرده. یک اسم داریم، اسم جامد، از هیچ جای مشتق نشده. می فرماد که اسمهایی که مردم می گذارن، نامگذاری های خلق، خلق چون چشماشون کوره نمیبینن، فقط ظاهر را میبینن، من ذهن که چشم باطن بین ندارم. اسمهایی که میگذاریم اسمهای جامده، اسمهای ارتجالیه، مناسبت با مسما نداره. اسم بچه‌مون را میذاریم حسن، میبینی بچه بدگلیه، زشتیه، اسمش حسن، حسن یعنی خوشگل. اسمش را میذاریم رشید، رشید یعنی قد بلند، تنومند، قوی. یک بچه ریزه میزه اسمش رشیده. اسهای خلقی اسهای ارتجالیه، اسهای جامدیه، اسهای دروغیه، این ریشه نداره. اسهای خدا اسهای اشتقاقیه. اگر خدا اسم کسی را میگذاره علی، چون اسم العالیه، العلیه، چون از همه بالاتره، از هر شیعی بلند مرتبه تره. اگر خدا اسمش را میگذاره فاطمه، می فرماد چرا اسمش را گذاشتن فاطمه سلام الله علیها؟ می فرماد چون فتمه شیعته، چون نجات میده، قطع میکنه شیعش را از آتش جهنم، اسمش فاطمه. پس هر کدوم از اسمایی که خدا میگذاره اسمهای اشتقاقی، اسمهای خلقی، اسمهای ارتجالی. این خیلی مطلب مهمه. بزرگوار اشاره فرمود، جاهای دیگه تفسیر بیشتر می فرماد. می فرماد خلق از بس عادت کردن اسمهای ارتجالی بگذارن، وقتی پیش خدا هم میره دعا هم میخوانه، اسهای خدا را ارتجالی خیال میکنه، دعای جوشن کبیر را میخوانه از اول تا آخر، فقط لفظها را نگاه میکنه. خدا که لفظ بی معنا نداره، معنای این لفظ کجاست؟ یک جای باید این معناش را تصور بکنی. آیا باید یک خدای در ذهنمون بسازیم پیش این خدای خیالی معناش را تصور بکنیم؟ این که میشه شرک. معناش را در کجا باید تصور بکنیم؟ من عرف مواقع الصفه، کسی که شناخت مواقع معناها را، یعنی محمد آل محمد علیه السلام را، بلغ قرار المعرفه، این خداشناسه. پس معانی را باید در علی تصور کنیم، معانی را باید در فاطمه سلام الله علیها تصور بکنیم، این میشه خداشناسی. حالا از مردم اگر سوال بکنی، حتی بزرگانشون که توضیح میده، میگه آقا در نماز که سوره حمد میخوانم، این الفاظی که میخوانم را چطور تصور کنم، توجه بکنم؟ میگه الفاظش را در ذهنت مجسم کن، یعنی الحمدلله هاوشا و میمشا و دادشا. این مگر اسم ارتجالیه؟ مگر اسم دروغیه؟ اسهای خدا اسهای اشتغالی. این مطلب اول. مطلب دوم میفرماد که پس هر جا خدا هر اسمی گذاشت، اسم اشتغالی شد، این اسم دیگه حقیقت داره. اگر کسی را خدا گفت مصلیه، یعنی نماز کن، تو هم همین جور بگو. اگر کسی را ایستاد بگو قائم، کسی را که نماز نخوان نگو مصلی. این مطلب خیلی مطلب واضحیه، در حین اینکه خیلی مورد غفلت واقع شده. به همین نسق فکر میکنی انشاءالله میفهمی که فاعل همیشه با فعل خودش باید همراه باشن و تخلف هم نمی کنن. حالا در این عالم دنیا یک پاره مجازات، مجاز یعنی دروغ، برخلاف حقیقت، فضای مجازی یعنی همین فضای دروغی برخلاف واقعیت. در این عالم دنیا یک پاره مجازات و دروغ هایی هست که مردم مسامحه می کنن و باب شده میانشان و باب شده میانمان و به آنجورها تکلم می کنن. مردکه اسم پسر قبیح خودش را حسن می گذارن و هیچ حسنی هم ندارن. حالا در این عالم اینجور حرف زدن متعارف و متداول هم شده. عالم عالم قمارخانه است، عالمی است و اوضاعی است و بازی است و دستگاهی دارد. وقتی حق آمد اصل قمارخانه را خراب می کند، حقش را باطل می کند، باطلش را باطل می کند، خود امارتش را خراب می کند، حسابش را و بی حسابش را همه را باطل می کند. حالا در این قمارخانه اینها دغلی کردن، می روند پیش آن بزرگ قمارخانه، او حکم می کند که این دغلی کرده و در حقیقت حاکمش هم دغل است، حسابش هم دغل است، بی حسابش هم دغل است. در اینجا بزرگوار الله مقامه می فرماد که پس در عالمی که الان هستیم، در زمان غیبت، در زمان مغلوبیت دولت حق، دیگه این متداول شده. اصلا الان اگر کسی بگیم انقدر مردم خوابن، یک دفعه طرف وحشت میکنه، ای چقدر ما به عادت اشتباه داشتیم حرکت میکردیم، دیگه این غلطها متداول شده. ولی زمان ظهور حق، در زمان ظهور و در زمان رجعت، دیگه این حسابها، این غلطها، این عادتهای اشتباه بسته میشه. میفرماد امیرالمومنین صلوات الله علیه عصای مبارکش را میگذاره در پیشانی مؤمن، نقش میبنده هازا مؤمنان حقا، روی پیشانی کافر میگذاره نقش میبنده هازا کافران حقا. همه کس به هر لغتی میتوانه بخوانه. همین بزرگوار میفرماد کسی گمان نکنه با لفظی روی پیشانیش نوشته میشه ها و زاد و الفی مثلا روی پیشانی مثلا یک نفری همچون چیزی نوشته بشه. نه، این چه کلمه ای، چه بیانی، چه لفظی نوشته میشه؟ به لفظ اشتقاقی، یعنی این وجودش داد میزنه مؤمنه، در پیشانیش، در ظهورش، در جلوش داد میزنه مؤمنه. کافر هم در جلوش، در ظهورش، در پیشانیش داد میزنه کافره. که هر شخصی به هر لغتی میتوانه بخوانه. لغتهای به این لغت میفرماد ما اصطلاح میکنیم عربی مبین. عربی مبین فوق این عربی لفظیه. عربی لفظی را فقط عرب میخوانه، عربی مبین را فارس هم میخوانه. وقتی ایستادی، این ایستاده به ایستادن خودت میشه عربی مبین. ترک هم تو را ببینه میبینی ایستادی، عرب هم ببینه میبینی ایستادی. این لغت میشه لغت اشتقاقی، لغت حقیقت دار. بعد میفرماد که این دنیا الان که درش زندگانی میکنیم، دنیا مثل قمارخانه میمانه. یعنی چه؟ در قمارخانه که قمار میزنن، یکی میبره یکی میبازه، یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه. نه غالبش بر حقه نه مغلوبش بر حقه، هم غالبش باطله هم مغلوبش باطله. اینجا یک کسی مال یک کسی را میبره، هر دوش بر باطله. دو کس میرن خلاصه یک جای شکایت میکنه، هر دوش باطله. کجا حق معلوم میشه؟ در پیش که حق معلوم میشه؟ حق در پیش اهل حق معلوم میشه. اصلا دستور عمل بزرگان علی الله مقامه هم همینه، میفرماد که در بین خودت با یک نفر یک معامله کردی، یکی از یکی شکایت داره، شکوه داره. میفرماد هر کدوم اینها در دل خودشون رجوع به حق بکنن، رجوع به همین کتاب کفایه بکنن، به اهل حق بکنن، هر طرف میدانه که بر حقه که بر باطله. دیگه اینجا شکایت کردن مطرح کردن، اینجا شکایت کردن مطرح نیست، کسی بره شکایت بکنه. تو میدانی که حقی کدومتون باطله، در دل خودتون خبر داری. پس خیلی شکایت ها را انسان اینجا نباید بکنه. میفرماد که تا جایی که امکان داره اصلا به دادگاه، به قاضی، به شکایت کارت را انجام نده. نه حقش حقه نه باطلش باطله. چه بسیار باطل نماهایی که حق باشه، مثل کاری که خز علیه السلام کرد. میفرماد خز نمونه زمان غیبت بود. خز یک بچه را بی جهت رفت خفه کرد، یک کشتی را رفت بی جهت سوراخ کرد. ظلم نما بود ولی در واقع عین حقه. چه بسیار حقهایی که در واقع باطله، چه بسیار باطلهایی که در واقع حقه. پس نه حقش حقه نه باطلش باطله، هم حق و باطلش هر دوش باطله، مگر در پیش اهل حق. میفرماد حسابش هم دغل است، بی حسابیش هم دغل است. پس ام که در پیش خدا رفت، هر چیزی لا محاله اشتقاق دارد. فاعل بی فعل خدا نیافریده، اما فاعل را اصل قرار داده، فعل را از دست فاعل جاری کرده. پس قیام زید را زید قیام کرده، از این جهت هم هست که اگر این قیام به جا واقع شده، زید را تعریف می کنند، خدا هم تعریفش می کند، خلعتش هم می دهد، نعمتش هم می دهد. اگر به جا واقع نشده این قیام، این قیام اگر به جا واقع نشده این قیام، خدا انتقام از زید می کشد که چرا به جا واقعش نکردی، به جهنمش می برد، عذابش می کند. پس این است وضع حکیم که هر فاعلی پیش است و فعل او بعد از او، یعنی رتبه اش بعد از اوست. پس چراغ همان اولی که همان آن اولی که روشن شد، روشنایی دور و برش هست، نه این که چراغ مدتی خلق شده و روشنایی دور و برش نیست، بعد می جنبد و روشنایی پیدا می شود. همین جوری که حضرت امام رضا صلوات الله علیه به عمران صابی فرمایش فرمودند که این نوری که از چراغ صادر شده، نه این است که نور چراغ به جنبشی از چراغ صادر شده یا به فعلی از فعل او صادر شده، یعنی فعلی که مردم خیال میکنن، نه این است که، البته سوالی نیست، جمله منفی اخباریه، این نوری که از چراغ صادر شده، نه این است که نور چراغ به جنبشی از چراغ صادر شده یا به فعلی از او صادر شده، یعنی فعلی که مردم خیال میکنن. فلما استضاء لنا قلنا قد ازاء لنا، مردم چون در ذهنشان این بود که هر متحرکی را فاعل میگفتن و هر ساکنی را بیکار، و به این جهت است که در کلماتشان عدم و ملکه را مقابل هم می اندازند. فرمایش فرمودند به فعلی از چراغ نیست، خواستند بگویند فعل عدمی دیگر فعل نیست، ترک نماز دیگر فعلی نیست. خب آن کسی که نماز نمی کند آیا اسمش تارک الصلات نیست؟ اگر اسمش تارک نیست چرا خدا عذابش می کند؟ اینها گول زده حکما را و گفته ان نماز فعل است، لکن اگر نماز نکنی نماز نکردن فعل نیست. شما ملتفت باشید انشاءالله. پس در اینجا حالا میخوان بر این منوال و این قاعده محکمه بعضی از احادیث را هم توضیح بدن. میفرماد که تا اینجا فهمیدیم که نمیشه یک زمانی فاعل بی فعل باشه، محال یک زمانی فاعل بی فعل باشه، بی ظهور باشه. فعل یعنی ظهور در حکمت، در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام فعل یعنی ظهور. هر چه که ظهوری داشت میگن این فعل داره. سکون یک نوع ظهوره بهش میگیم فعل، حرکت یک نوع ظهوره بهش میگیم فعل، اینها فعل خدا خلق کرده. بعضی از احادیث هست که وقتی ظاهرش را نگاه میکنیم، حضرت علیه السلام برای راوی یک بیانی فرمودن، یعنی راوی در ذهنش یک مطلبی را اشتباه میفهمیده، حضرت به زبانی بیان، خلاصه به یک بیانی حالی راوی کردن مطلب را، اون مطلب را ما که بخوانیم اگر با اصطلاح این بزرگواران آشنا نباشیم چه بسا به اشتباه بیفتیم. در احادیث اینجور مطالب را بهش اشاره فرمودن زیاده. از جمله احادیثی که هست اگر ظاهرش را بخوانیم پیش شخصی که درایت داره در حدیث رجوع نکنیم اشتباه میفهمیم. باید که رجوع بکنیم به عالمی که علم آل محمد علیه السلام در سینهش ضبط درایت داره. مثلا حدیث هست امام علیه السلام میفرماد خدای متعال خلق کرد خوبی را و بدی را، خیر را و شر را. خدای متعال خلق کرد خیر را و شر را 2000 سال پیش از خلقت خلق. بعد می فرماد تو بال من اجریت و علا یدیه الخیر و ویلون لمن اجریت و علا یدیه الشر. می فرماد خدای متعال 2000 سال قبل از خلقت خلق خیر را و شر را خلق کرد. بعد می فرماد خوشا به حال کسی که خیر بر دستش جاری کردم، بدا به حال کسی که شر بر دستش جاری کردم. در این حدیث دو تا، الان همین حدیثی که ترجمه کردیم، دو تا معنای اشتباه در تبادر به ذهن من وجود داره. من دو تا معنای اشتباه از ظاهر این میفهمم. معنای اولی که اشتباه میفهمم این هست که خدای متعال، میگم خب حضرت فرمود خدا خیر را و شر را 2000 سال قبل از من خلق کرده، یعنی من نبودم، فعل من که خوبی باشه یا فعل من که بدی باشه خدا قبلش خلق کرده بوده. اصلا همچو چیزی مگر ممکنه که فاعل نباشه فعلش خلق شده باشه؟ چرا اشتباه کردن؟ چون قبل را قبل زمانی فهمیدن. این قبل قبل زمانی نبود، قبل شرعی بود. حضرت چه میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد خدای متعال که تو را خلق کرد به خاطر فعلت خلق کرده، به خاطر این که ایمان بیاری. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای خوشگلیت که خلقت نکرد، خلقت کرد عبادت بکنی، معرفت پیدا بکنی. پس بیان این چه میشه؟ میشه خدا خلق کرد عبادت را و معرفت را، خیر را و شر را 2000 سال قبل از خلق. یعنی خدا به خاطر فعل، به خاطر فعل من، من را خلق کرد. پس وقتی که رجوع میکنیم به اصطلاحشون میفهمیم که این معنا را من اشتباه فهمیدم. اصلا محاله که خدا نماز زید را خلق بکنه زید خلق نشده باشه. این محاله. مگر داریم در ملک خدا همچو چیزی را؟ گفتیم باید با محکمات بفهمیم. معنی دومی که اشتباه من از این حدیث میفهمم حضرت می فرماد خوشا از زبان خدا، خوشا به حال کسی که من خیر را بر دستش جاری کردم، بدا به حال کسی که من شر را بر دستش جاری کردم. میگم عجب خدای جابر ظالمیه، خودش خیر را بر دست کسی جاری میکنه، بعد خودش هم تعریفش را میکنه، خودش بدی را بر دست عمر جاری میکنه، بعد عمر را عذابش میکنه. این عمر چه گناهی کرده؟ خدا بر دستش جاری کرد، پس خودش چه گناهی کرده؟ این میشه جبر، این میشه ظلم. این آیا معنای این عبارت اشتباهه؟ مگر خدا نعوذ بالله کدام پادشاه جباری میاد دست و پای کسی را ببنده، بر حلق شراب بریزه، بعد بیاد با تازیانه بزنتش که چرا شراب خوردی؟ میگه من خودم بر دستش جاری کردم، خودم هم بعد عذابش میکنم. عجب خدای ظالمیه، نعوذ بالله. پس یعنی چه معنای این عبارت؟ بزرگوار شهر میفرماد اونجا، یعنی این که چه وقت خدا ظلم را و شر را بر دستش جاری کرده؟ وقتی که خودش خواست شر را انجام بده. بعد رجوع میکنه به حدیث دیگر، وقتی که خدا قدر خودش را همراه این شخص کرد، این شخص وقتی ایمان خواست خدا مؤمنش کرد، این شخص وقتی کفر خواست خدا کافرش کرد. همون جایی که ایمان خواست خدا مؤمنش کرد، همون جا خدا طینتش را از علیین خلق کرد. نه اینکه قبلش یک طینت را بردارن، یک زمانی گذشته باشه، از این بیان یک گل خوشبو باشه، بعد مؤمن خلق بکنن، تعریفش هم بکنن، به به. یک گل بدبو باشه، کافر را خلق بکنن، بعد مذمتش بکنن، این که ظلمه. پس خدا، کجا خدا طینت را خلق میکنه؟ طینت مؤمن را، همون جایی که مؤمن بخواد مؤمن باشه. این میشه فهم حدیث در پیش این بزرگان علی الله مقامهم. اینجا هم همینه. حدیث هست از حضرت رضا صلوات الله علیه به عمران صابی، همینجور حضرت بهش حدیثی را فرمایش میکنن، حکیم میفهمه مراد امام را. عمران صابی حدیثی که حضرت اینجا میفرماد، ماجرای این حدیث اینه که مأمون ملعون حضرت رضا علیه السلام را شنیدید از مدینه، حضرت را آمد به طوس احضار کرد، به عنوان این که حضرت ولیعهد. خب اول که اینجور اظهار میکرد که شما خلیفه باشید، شما خلاصه حاکم باشید، و تعارفهای دروغین میکرد که به قول خودش حضرت اهل دنیا بشن و کارهای قبیح از حضرت سر بزنه، میخواست نعوذ بالله به مکر خودش حضرت را مثلا رسوا کنه. بعد گفت شما ولیعهد من باشید، حضرت را از مدینه به طوس احضار کرد. هنوز حضرت نیامده، لدل ورود تمام علمای ادیان را جمع کرد. یعنی هنوز حضرت مستقر نشدن، در اون منزلشون تشریف نیاورده بودن، ملعون قبلش تمام علمای ادیان را جمع کرده بود. عالم بزرگ یهود را، عالم بزرگ مسیحی را، عالم بزرگ صابئین را، عالم بزرگ مجوس را، شنیدید ماجراش را. حضرت علیه السلام همین که رسیدن، پیک مأمون آمد در منزل حضرت که ما علما را جمع کردیم، میخواست حضرت را رسوا کنه به بال خودش. آیا ما برسیم خدمت شما یا شما تشریف میارید خدمت ما؟ حضرت فرمودن من خودم میام خدمت شما. حضرت آمدن در اون مجلس حاضر شدن، مجلس پر از علمای ادیان مختلف با زبانهای مختلف زرتشتی فارسی صحبت میکرد، یهودی به لغت خودش، مسیحی مثلا فرنگی صحبت میکرد، صابئین که همین عمران صابی بود، این رئیس علمای صابئین بود، در همون مجلس حاضر بود، همه اینها اونجا نشسته بودن. حضرت شروع فرمود با هر لغتی به لغت خودش صحبت کردن. حضرت با مجوسی به زبان فارسی صحبت میفرمود. حدیثش را همه روایت میکنن، حدیث مفصلیه. با زرتشتی به زبان خودش، با مسیحی به زبان خودش، با یهودی به زبان خودش، و کتاب خودشون از کتاب خودشون. حضرت انجیل را برای مسیحی میخوان از حفظ، که مسیحی اونجا دهنش وامانده بود. همین جاسلیقی که شنیدی در همون مجلس حاضر بود. حضرت بهتر از خودشون کتاب خودشون را میخوان، برایشون اتمام حجت میکرد، تمامشون مغلوب شدن. از همه سخت‌تر همین عمران صابی بود، شخص زندیق بیدین بیخدایی بود، اصلا به خدا قائل نبود. نوبت رسید به عمران صابی، حضرت باش مناظره فرمود، حضرت بهش اتمام حجت فرمود. عمران صابی اینقدر فطرت پاکی داشت، همونجا مسلمان شد، شیعه شد، سجده کرد بر حضرت که مأمون به وحشت افتاد. بعد عمران صابی شد از جمله صحابه حضرت رضا صلوات الله علیه. همین حدیث را حضرت در اون مجلس برای عمران صابی فرمود، درباره نور چراغ و چراغ، که چراغ حرکتی و جنبشی نکرده که نور ازش پیدا بشه، از وقتی که چراغ را خدا خلق کرده نور افشانی میکرده، این چراغ بی نور نبوده. بزرگوار میفرماد از معنای این فرمایش حضرت، بعضی از افرادی که آشنا با اصطلاح اهل بیت نیستن اشتباه میفهمند، فکر میکنن که نور چراغ فعل چراغ نیست. نه بابا، نور چراغ فعل چراغه. در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام هر ظهور فعل اون شیئه. حضرت میخواد حالیش بکنه که چراغ نباید تکان بخوره. مردم بعضی وقتها فعل را به تکان خوردن میفهمن، چراغ نمیخواد تکان بخوره که نور ازش صادر بشه. همون موقعی که خدا چراغ را خلق کرده، چراغ را با ظهورش خلق کرده، چراغ بی ظهور خدا خلق نکرده. شما ملتفت باشید انشاءالله، سهل حکیمی میخواهد که بفهمد سکون فعل سکنه شخص ساکن است، فعل است. مثل این که تحرکه هم فعل است، سکوت فعل است، مثل این که حرف زدن فعل است. پس در اینجا که انشاءالله باز جلسه بعد انشاءالله ادامه‌اش را میدیم و انشاءالله تمام بشه، بزرگوار میخوان بفرمان که احادیث اهل بیت علیهم السلام را نباید مثل اخباری ها خواند، همینجور لفظش را ور میداره، معنی میکنه، هر معنی خلاصه غلطی اشتباهی را در ذهنش تصور میکنه، نعوذ بالله نسبت میده به امام علیه السلام. باید اصطلاح اهل بیت علیهم السلام را با محکمات به دست آورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.